ده بود که باید این مدل و این سامانه به صلاح ایجاد بشه، ساخته بشه، ظرفیت سازی بشه تا به این هدف رسید. این تلاش، تمام تلاش دهه 70، دهه 80 که در واقع تا زمانی که ایشون قبل از شهادتشون در این راستا چیه تلاش کردن. بنابراین شما اگر ابتدا رو نگاه بکنی، این روند تکاملی و روند در واقع شما تنوع سامانه های موشکی رو نگاه بکنیم، ما یه تو بحث بازدارندگی میگیم آقا توان موشکی، بازدارندگی، توان بازدارندگی، توان اون ارتباط بازدارندگی، اعتبار. شهید تهرانی مقدم در واقع توان موشکی رو در حوزه های مختلف آمایش سپاه زمان جنگ، چند تا گروه پرتاب و فنی بودن که هر موقع میخواستن عملیات کنن باید با ماشین میرفتن یک مسیر طولانی و اونجا پرتاب رو انجام میدادن. در واقع اینجا به این نتیجه ما باید بر اساس سمت سوی تهدید به سمت کشور در واقع آمایش سرزمینی از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه به صلاح این گسترش پیدا بکنه، هدف شناسایی بشن، اون جاهایی که مورد نظر از غرب بررسی بشه، اختفاء و پوشش، بله برتری هوای دشمن. از همون موقع ما اولین تست رو سیبری پرتاب موشک از زیر زمین پرتاب بشه که در ضربات، تداوم ضربات موشکی دچار اختلال و مشکل نشه اینا. و مجموعه
شهرهای موشکی هم ایده ایشون بود،
دقیقا همینه دیگه، دقیقا تو همین راستا از اونجا شروع شد. یعنی از اونجا برای خونسا کردن برتری هوایی دشمن این اقدام انجام شد که خوشبختانه امروز شما این بی سابقه است. به صلاح شما 120 فروند موشک حالا تو مرحله دوم وعده صادق دو و اون تعداد هم تو وعده صادق یک در واقع پرتاب بشه در یک زمان کوتاه. یعنی شما یک کشور کلی تدارک مونه تا یه دونه موشک پرتاب بکنه، دو تا پرتاب بکنه به سمت هدف شما. این حجم از موشک و تنوع سامانه‌های موشکی با کنترل و هدایت دقیق، هایپرسونیک یا فتاهی که حالا اونا اون ویژگی هایی که دارن هر کدوم برای اهداف خاص پیش بینی شده، اینا قابلیت در واقع قدرت موشکی که تقویت میکنه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی. اقدامی که انجام شده، حالا دشمن برعکس کار خودشون رو بزرگ نمایی میکنه، هم تعبیر حضرت آقا، کار ایران رو ضعیف جلوه میدن، ولی اونا میدونن دقیقا چه اتفاقی افتاده، دقیقا اون آثارش رو میدونن که امیدواریم یه ذره به صلاح اگر عاقلانه یه ذره سود زیان خودشون رو ارزیابی بکنن، قاعدتا با این قدرت توان موشکی نباید دست به کاری زده بشه. بنابراین این رسیدن اینجا شهید تهرانی مقدم واقعا در صحنه های مختلف، ببین ایشون با یک ایمان، با یک انگیزه بالا و آگاهی کامل کرد کردن، رسیدن به این مرحله که امروز شما تبدیل به یه قدرت موشکی شدی ساده نبود، واقعا به معنی واقعی کلمه خون و دلها خورده شد، موانع و مسائل متفاوت به صلاح طی شد. اما شهید تهرانی مقدم، من اینطور میخوام بگم، هم جلوی پا رو میدید اون موانعی که ایجاد میکنن، هم اون افق رو میدید که باید ما به اون نقطه، حالا مثال قله رو که بزنیم، باید اونجا رو دید و به اونجا رسیدین. و این اقدامات شما، باز من یه ذره فنی‌تر، حالا یه ذره نگرانم بس طولانی بشه، شما در تمام حوزه‌های فنی قدرت موشکی، تجهیزات زمینی، اینا همه برای قابلیت اقدامات عملیاتی محکم علیه دشمنه، سر جنگی، منابع سوخت، موتور و خیلی بحث‌های مهم، کنترل هدایت. یعنی شما امروز وقتی صحبت از موشک نقطه زن می‌کنی، این به این سادگی ایجاد نشده. امروز چند تا کشور محدود دنیا این فناوری رو داره. بنابراین عبور از تمام این مراحل فناوری بسیار سخت و دشوار، ایشون با اون منابع، با اون امکانات، مخصوصا اون ابتدای کار اقداماتی انجام شد که
ابتدای کار از زمان جنگ یا نه
از زمان جنگ، از زمان جنگ و بعد از جنگ دیگه بعضی ها مثلا گفتن خب دیگه تموم شد جنگ، ایشون گفت نه تازه شروع شده. نه بعضی ها میخواستن دیگه خب تموم کنم محدود و فلان اینا، حالا یه دیدگاه های چینی وجود داشت، حالا بعد از یه مدت هم که اصلا یه دیدگاه های دیگه مطرح بود.
چی بود؟
مثلا ما امروز حالا اون کاهش توان نظامی یا این که
از سمت سیاسیون؟
از سمت سیاسیون، یا مثلا آقا ما امروز به موشک چی نیازی داریم؟ آقا آلمان یا مثلا ژاپن پیشرفت کردن به صلاح بدون داشتن موشک. من خودم تعجب کردم از این هزار نظر، چون خود حالا
این هزار نظر که مال بعد شهادت ایشونه.
حالا
این میگم اون دهه 70 چیا میگفتن؟
نه دهه این بحث چیزه به صلاح،
میخوام بگم دنیای فردا گفتگو گفتمان موشک.
70 رده های دیگه به صلاح برخی، حالا این اینی که دارم میگم از ابتدای انقلاب بود. بعضی من بذار اینطور بگم
بله.
بس بهتر جواب نمیدونم چقدر فرصت داریم.
10 دقیقه.
ببینید من اینو اینطور میخوام بگم، برخی سیاسیون جست سلطلبانه میگیرن، حالا این آگاهانه یا ناآگاهانه من کاری ندارم اینا، این جست سلطلبانه به جای این که سایه جنگو از کشور دور بکنه، سایه جنگو بیشتر تقویت میکنه برای کشور. ما در ابتدای انقلاب مثلا آقای بازرگان، آقا ما به ارتش 500 هزار نفری چه نیازی داریم؟ و اون تصمیماتی که گرفت در تضعیف ارتش اقدام کرد. ببین بحث ما اینه، تو دنیای امروز که ما امروز شاهدش هستیم، این جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره میکنه، اقداماتی که یکی از قدرت های جهانی، حالا در گذشته ابرقدرت، الان به نظرم افول کرده به عنوان یه حالا یک قدرت جهانی، آمریکا داره حمایت میکنه علنا، و حالا بعضی موقع تو اظهار نظر با این پدیده ها ما مواجهیم. شما آیا به جز منطق زور که زبان خودشونه میتونید با مذاکره و گفتگو و به صلاح این روش با اینا کنار بیا، یا اینا بخوان، یا باید تسلیم محض بشی امتیاز بدی دیگه هر چی گفتن بگی آقا چشم قربان دیگه کاری نداشته باشی، یا اگه بخوای یک کشور مستقل باشی خودت برای خودت تصمیم بگیری و خودت اون منافع خودتو، منافع ملی و منطقیتو روش اصرار بکنی. بایستی همونطور که حضرت آقا گفتن، ما تو تمام مؤلفه های قدرت باید قوی بشیم، در حوزه نظامی زبانی جز زور که زبان خودشون نمیفهمن. حالا بعضی سیاسیون من تعجب میکنم، حالا بر اثر ساده لوحی البته این فضا باید پیش برا، اشکال نداره. شما آیا حقوق بین الملل امروز تو دنیا حاکمه که شعارشو میده، یا نه همون منطق مناسبات ژئوپلیتیک حاکمه؟ خب اینو باید سیاسیون ما بفهمن، درک بکنن. اگر هم میرن تو فضای حقوق بین الملل، یا اگر هم به صلاح میخوام مذاکره بکنن، حتما با قدرت نظامی و توان لازم تو حوزه‌های مختلف برن این کارو بکنن. در صورت داشتن قدرت امکان پیشروی یا به نتیجه رسوندن مذاکرات هست. اگر اینو نداشته باشید قطعا میزنن تو سر، کما این که ما تو کشورهای منطقه متاسفانه مرعوب قدرت رژیم صهیونیستی و آمریکا شدن و سختترین توهین رو میکنن. جرأت ندارم بگم بالا چش ابروه.
سیار علی، در مورد شهید ارائه مقدم وقتی صحبت میشه، سری که پیش آمده از نظر تاریخی، یه نکته مهم که حالا کمتر مثل این که بهش تأکید میشه، نقش خود رهبر انقلابه. ببینید این مسیری که آمده، قدرتی که از نظر موشکی ببینید این 20 سال اخیر بوده، راهبری ایشون بوده. هم رابطه این دو، یعنی مأموریت مستقیمی که شهید ایران مقدم از رهبری میگیره، این طراحی قدرت نظامی کمتر اسم رهبری میاد. یعنی بله شهید ایران مقدم پدر در واقع این قدرت موشکی ماست، اما مسیری که طی میشه، راهبردی که ایشون تعیین میکنه و امنیتی که ایشون برای دهه های آینده برای ایران به وجود آورده، رهبری رو عرض میکنم، اینو صحبت بکنیم. ایشون چقدر حمایت میکرد از شهید تهران مقدم؟ موانع رو چطور کنار میزدند؟
به نکته بسیار جالب و خوبی اشاره کردید و و میشه ساعت‌ها راجعش صحبت کردیم. قطعاً از جمله پیشرفت و قدرت موشکی و از تو بحث‌های نظامی، حالا حضرت آقا به عنوان فرمانده کل قوا اون تدابیری که اتخاذ میکنن، ما دیداری بود حالا در همون دهه 70 اینا با دقت و نکته سنجی، حالا تو دیدارها صحبتایی که خود سید تهرانی مقدم با آقا داشتن ضمن ارائه گزارش که آقا ما این وضعیت رو داریم، الان تو این مرحله هستیم و این برنامه رو داریم برای رسیدن به اهداف بالاتر. اینا خدا شاهد نکات و ظریفی رو حضرت آقا اشاره میکردن و تأکید میکردن که یکیش بحث دقت
از همون ابتدای تر
حالا این زمان بندی ها دیگه شما مثلا تو قابلیت های مختلف و موشکی تو حوزه های مختلف، مثلا یک مقطع راجع به برد، یک مقطع قدرت سرجنگی، یه مقطع مثلا در مورد، یعنی تو هر مرحله پیشرفت یه مرحله دقیق‌تر به اصطلاح برای تکمیل و کامل کردن اون قدرت موشکی ایشونش تو تمام زمینه‌ها این تدبیر، حالا بهتره بگیم فرماندهی معظم کل قوا اثر مستقیم داشت. و نکته مهم اینه که شهید تهرانی مقدم، حالا دوستان عزیزانمون الان سردار حاجی زاده و دوستان عزیزان دیگه که هستن، به اون نکات تدابیر معظم فرمانده کل قوا در نهایت دقت به اصطلاح توجه میکردن و سعی در به نتیجه رسوندنش داشتن. کوچکترین تردید، کوتاهی یا حالا بیتوجهی که حالا ما تو متاسفانه تو بعضی حوزه شاهد هستیم، اینجا مو به مو سعی میشد اون تدابیر حضرت آقا رو اجرا بکنن. و یکی از مهمتری باید واقعا این نکته به نظر من باید واقعا تاکید بشه،
کم صحبت این مسادی سردار،
این مظلومیت خود رهبریه، چون خودشون که نمیتونن از خودشون،
ولی بعضی از مخالفین ایشون و دشمنان ایشون در خارج از کشور تا یه تعبیری دارن نسبت به ایشون که ایشون قدرت ایران رو توسعه داد، مثالی که میزنم.
بله.
اما ما در داخل یه مقداری زبان گویایی نداریم. بله. که بله. بله. توضیح بدیم. بله. نقش ایشون چی بوده.
این کوتاهی متاسفانه به نظر من انجام شده. هوشمندی مقام معظم رهبری، حالا بنده رشته تحصیلیم تو دکترا ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی و واقعا تو این حوزه وقتی ما صحبت میشه به اصطلاح حالا بحثای دفاعی، بحثای ژئوپلیتیک، بحث قدرت، مسائل سیاسی منطقه‌ای و جهانی، خدا شاهد بنده صرف نظر اون علاقه شخصی که نسبت به ایشون دارم، اون نکات هر کدوم یک درسه، درس راهبردی برای مسئولین که به نظر من اونایی که فعال اقتصادی هستن، اونایی که فعال سیاست خارجی هستن، اونایی که فعال سیاست داخلی هستن، اگر حالا به اضافه موضوعات دیگه علم و فناوری، اینا در واقع اگر دقت بکنن، توجه بکنن، شما مطمئن باشید اون قدرت مورد انتظار تو تمام حوزه ها اون قدرت قابل قبول تو مؤلفه حاصل خواهد شد.
سیار علی حدود دو دقیقه فرصت داریم، من میخوام یه نگاهی هم به آینده داشته باشیم. شما آینده این تحولات رو به ویژه که حالا بحث آتش بس رو برای دو روز مطرح کردن، چقدر به تحقق برسه معلوم نیست، فکر میکنید با این فضایی که به وجود آمده از نظر توان نظامی، از نظر بازدارندگی، پاسخی که رژیم داده، شما آینده رو چطور میبینید؟ هم از نظر امنیت روانی برای جامعه عرض میکنم، همین که بالاخره اون دست بالاتر برای ایران حفظ بشه که رژیم هر باری اراده بکنه اینجور نباشه که بخواد بیاد مثلا تعرض بکنه، چطور میبینید آینده
رو؟ به نظر من اون تعبیر حضرت امام، این قده سرطانی که منشأ با حمایت آمریکا تو غرب آسیا منشأ بی‌ثباتی، ناآرامی، از اون بدو تأسیس در واقع ما شاهد این فضا هستیم. هرگز بعد از اون ما شاهد یک آرامش کامل تو حالا خاورمیانه به تعبیر اونا، غرب آسیا حالا به تعبیر درسترش، متاسفانه نیستیم. اینا به هر حال روندی که ما از گذشته شاهد هستیم، امروز دست بالاتر هرچند تو صحنه‌های تاکتیکی برخی اقدامات رو از طرف این رژیم شاهد هستیم اینا، ولی در سطح راهبردی دست بالا در جبهه مقاومت و کشور عزیزمونه. یعنی روز به روز ما شاهد تضعیف بیشتر رژیم صهیونیستی هستیم، شما قبل طوفان الاقصی و بعد اون مقاضی و یه ذره بریم عقب‌تر، شما اون توقعاتی که تو اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی تو افکار عمومی جا افتاده بود، خب اینا شکسته شد توسط که جبهه مقاومت با همون امکاناتی که داشتن. امروز هم این روند مطمئن باشید رو به گسترشه. اگر یک جاهایی حالا یه مقداری حرکت کند شد یا حرکت یه مقداری تحت تاثیر بعضی اقدامات تاکتیکی دشمن قرار گرفت، مطمئنن در یک فضای دیگه اصل حرکت توفنده تر، قوی تر و قدرتمند تر در واقع
شما مقردید که در راه برد دست بالاتر دست
جبهه مقاومت
اسرائیلیست. خیلی ممنونم سردار از شما، سپاسگزارم که در برنامه جریان بودید. شما زحمت زیاد کشیدید و این قدرت موشکی که هست باید خیلی در موردش صحبت بشه. البته خیلی هم ما نمیتونیم راحت صحبت بکنیم، بالاخره مسائل نظامی اون اهمیتی که داره مهمه. ممنونم از شما، از شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم که جریان رو دنبال کردید. خدا نگهدارتون.
به نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بالو پیدا شد.
بهش بگو اومدم باهاش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
بقیه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی‌ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست‌ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.